الآلهة الطيبين الطاهرين المعصومين اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات البهر وأكرمنا بنور الفهم وأفتح علينا أبواب رحمتك وأنشر علينا خزائن علومك. وبي خرطت الكلمة وصلى على محمد وآله الطاهرين. خب گفتیم که تصریح کلمات مناطقه و فلاسفه بر این است که وحدت علوم، علوم کل و تمایز العلوم به موضوع داشتن یک موضوع جامع و بعدم تعریف کردن موضوع علم را به ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. بعد هم اشکال معروفی پیدا شده که ما نگاه که می کنیم به علوم می بینیم که اینها طبق این تعریفی که کردن برای عارض ذاتی و عارض غلی، اینها تو مجموعه غریب می گنجن. این محمولاتی را که ما مشاهده می کنیم در علوم مختلف هست و ضابطه ذاتی بر اونها منطبق نیست، که صدر المتعلهین در اسفار هم متعرض مسئله شده و حل کرده، جوابی داده که جواب فقط منطبق بر فلسفه اولا از می شود. تقریبا تصریح هم درش هست به اینکه این جواب به درد اینجا می خوره و به درد علوم نمی خوره، ضمن اینکه از خود سیاق جواب معلومه که مربوط فقط به فلسفه اولا، اصلا تصریح هم هست در کلام ایشون که این جواب فقط به درد می خورد در ما نحن فیه، یعنی در علم الهی فلسفه اولا. و تصریح هم دارد که از این جواب نمیتوانیم استفاده بکنیم در علوم دیگر، که حالا بعد عرض میکنیم. حالا اجمالش عرض میشه بعد. لذا محقق خراسانی طبعا لصاحب الفصول اومده گفته که به اصطلاح نه قید این زده که اون تعاریفی را که برای عارض ذاتی هست و خیلی محدودش میکنه، این محدودیت را برداشته و وسیع توسعش داده که اینطور تنگ نظری پیش نیاد و علوم مختلفه که ما هم میبینیم انصافا وقتی اینها را عرضه میکنیم به وجدان خودمون، میبینیم وجدان ما میپذیره، اینها متشتت نیستن، اینها انسجام خوبی دارن، ولی خب تو تعریف نمی گنجند. لازم است که ما اصلا همه اینا را بگوییم که اینا خلاف ضابطن و غلطن. نه، این دفعی هم ندن. فلازا آمدن عرض می شود به اصل معیار را معیار را عوض کردن، گفتن که بله عن عوارض ذاتیه، اما ذاتی به اون نه به اون معنایی که شما می گویید، ذاتیه بلا واسطتن فی العروض، واسطه در عروض نداشته باشد، یه واسطه در ثبوت هر رقمی داشته باشه اشکال نداره، یعنی معنیش اینه که واسطه در ثبوت از هر نوعش، ولو واسطه مباین یا واسطه اخص یا خارجی داخلی هیچ فرق نمی کنه، چون اینا همه انواع واسطه در ثبوت هست. لذا همه اینها را قبول کرده. این فرمایش محقق خراسانی برای حل قضیه. عرض شود به خدمت با ساعت شما. بعد خب حالا این چیز فهرست اولیه بحث بود، بعد آمدیم سر این بحث يا علامية تبع تبعي يا علامية مزفر رضوان الله عليهم. هر میشه اومدن یک نخ تعریف هایی کردن برای ذاتی و این تعریف آخون را که ای بلا واسطه و فل عروض قبول نکردن و به حسب ظاهر در مقام دفاع برآمدن از نظریه سابق. خب که اینا رو بررسی اجمالی کردیم، اما آنچه که علامه طباطبایی فرمود و شاید دیگران هم گفته باشند، ولی خب ما دیگه از استاد بزرگوار علامه طباطبایی دریافتیم این مطلب را، از حسب نقل شیخ المصباح عرض می شود خدمت شما، چون من این نقل کرده از حواشی اسفار از این طرف اون طرف. خب که ایشون اومدن مبنای قضیه را بر این قرار دادن که این مربوط به این مربوط به کل علوم نیست، مربوط به علوم برهانی است و در این محدود هم درسته و دلیل هم داره. اما دلیلش این است که وقتی مربوط به علوم برهانی، علوم برهانی بر اساس حصول یقین و یقین هم احتیاج داره به یه نکته ای و اون نکته عبارت است از مساوات المحمول للموضوع به حیث یوزع به وضعه و یرفع به رفعه. اگر این نباشد دیگه ابهام حاصل می شود و یقین از بین می رود، ما سردرگم می شویم. خب از این مساوات که بود نتیجتا همون تقسیمی که به هفت قسم کردن درست در میاد دیگه، که گفتن که ذاتیش سه تاست، اما بلا واسطه او به واسطه داخلیت مساوی یا خارجیت مساوی، پس یعنی مساوات را دیگه به ملاک را هم مساوات قرار دادن و نتیجتا این توجیه علامه طباطبایی توجیه میشه برای همین مطلب، این را به کرسی می نشاند. و اون ستای دیگه که واسطه خارجی است، مثلا عمه یا اخصه یا مباین یا فلان، اونا دیگه خارج میشن طبیعتا. خب اون طبیعیه دیگه، اون خود به خود اینطوره دیگه، هر جا که اینطورن اینجوره مساویه دیگه. اون را دیگه قبول کردن، اون را دیگه نمیتونن رد بکنن، علی حالا اون را رد نکردن، علی حالا تو بحثش دیگه مفصل نکرد. بله مظاهر کلامشون اینه که دیگه میزان را مساوات قرار دادن و اون را هم از فروض ما، حالا این مثل اربعت زوجون باید در مثال مناقشه باشه. آره باید مثال براش پیدا بکنیم، چون مساوات را دیگه برش مثل علامه طباطبایی تمرکز کرده که حتما مساوات باید باشه، و اگر هم که فرض کردیم دعایی نداریم بریم تو بحرش، اگر فرض کردیم سب کن علامه طباطبایی که تصریح کرده مساوات، بنابراین اون قسم خیلی خوب قسم اول را بگیم علامه طباطبایی شاید قبول نداره دیگه، ما چه دعایی داریم بریم توی این مناقشات؟ علامه طباطبایی بنا را بر مساوات قرار داده به خاطر تحصیل یقین، اون دیگه هست یا نیست به ما مربوط نیست، اگر بود که بود، اگر نبود علامه مخالفت کرده داره، چه دعایی داریم بحث بکنیم؟ مساوات. ولی آزا بین داخلیش و خارجیش هم دیگه فرق نگذاشتن، اما باید محمول مساوی باشه با موضوع به حیثی که یوزع به وضعه و یرفع به رفعه. که بعدم مساوات معنای ذاتی بودن، بل مساوات را به عنوان معنای ذاتی بودن آورده به خاطر یقین. عرض میشه بعد خدمت شما، خب اینا را دیگه چند بار تکرار بکنیم؟ میخوام فهرستی بخوانیم، چون که بعد یک قدری دیگه باید جلو بریم، مخمرات ذهنی منم خیلی زیادن، اجازه بدید یادم نرن مثل شب امتحان. ما خو امتحان نداریم در تمام عمرمون الحمد هیچ. حالا با این برای ما از امتحان خیلی زختره، برای خیلی کلی مطلب من الان در حافظه هم به اجمال مربوط به 40 سال پیش که شرح منظومه رو خوندیم، میخواییم امشب تحویل بدیم، اما اجازه بدید که رزمش و روانش از دستم نره، الان هیچ سر کلافه اگر گم شد دیگه میمونه. و شما هم تو این بحث باید بمانید تا معهد خضیرت بشید و لحاظا کمک بکنید که روال و اون نظم خاصش به هم نخوره و من هم طبق حافظه خودم بتوانم مطالب رو از شاید مطرح کنم. این از بشت فرمان که گفتیم خب گفتیم که این استدلالی که علامه کرده دقت بکنید نه متمرکزش کرده رو برهانی بودن علوم. خب برهانی بودن به معنی چیه؟ معنی برهانی بودن حجم علم، حجم علم موادش قضایاشن و قضایا که شدن همون مسائل میشن دیگه، موضوع محمولات و موضوعات و مسائل اصل کاری قضیه است که باید یقینی باشن در علوم برهانیه. و اینطور شد این مساوات شرط میشه بین محمول و موضوع چی؟ خود مسئله دیگه در درجه اول که مواد علمن، علم از چی ترکیب یافته؟ و علم مجموعی از این مسائل که همه باید یقینی باشن. پس وقتی که اینطور شد و حال آن که تعریف قوم روی چی رفته؟ روی موضوع علم رفته که گفتن مثلا باید مثلا این عوارض ذاتی باشن برای موضوع. موضوع علم چیه؟ موضوع علم وزای عنوان عام نیست که جامع بین موضوعات مسائل و اهمیت داره. وقتی که اهمیت پیدا کرد پس موضوعات مسائل نسبت به موضوع علم اخص میشن، پس خود به خود واسطه اخص پیدا میکنن، مخصوصا در اونجایی که اون وسائط اخص خارجی باشن. حالا داخلیش هم باشن هم محل اشکاله، چون که دیگه مبنا مساواته، دیگه مساوات از بین میره. که بعد علامه طباطبایی خودش متنبه اشکال بوده و آمده دو تا راه حل درست کرده، دو تا راه حل هم مطرح کردیم که به دل نمیچسبن. البته اگر به زور باید ما این راه را برویم و چاره ای نداریم خب بپذیریم، اما با عبارات قوم سازگار نیستن. برای چه؟ برای اینکه ایشون اومده فرموده که برای رفع این اشکال از همه مسائل علم یک قضیه مردد المحمول درست باید بکنیم، یک قضیه. خب اون یک قضیه مردد المحمول رو که انتظار کردیم از همه مسائل علم قهرن نسبتش با موضوع علم نسبت تساوی میشه. چرا؟ برای اینکه که شما مثلا یک کلمه ای دارید در علم نه که مثلا توی 20 تا مسئله رفع و نصب و جر و جزم را برای این کلمه ثابت کردید از باب فاعل بودن، مبتدا بودن، خبر بودن، مفعول بودن، حال بودن، تمیز بودن، چه چه چه، همه رو بریزیم رو هم دیگه. وقتی همه رو ریختیم رو هم دیگه و حملش کردیم بر کلمه، اونا نسبت چه میشه؟ قرآن تساوی میشه دیگه، چون کلمه اما مرفوع و اما منصوب و اما مجرور و اما مجزوم و دیگه حالت پنجمی داره؟ نه. پس قرآن تساوی پیدا میکنه، حالت اعرابی و اعرابی کلمه تساوی پیدا میکنه با و اما مبنیون، چون که این هم که کنیم اما اقسام اعراب بودن و اما مبنیون به انواعی و اقسام خود کلمه هم دیگه مساویه دیگه با اینا، با مجموع اینا مساوی. پس اینطوری حل بکنیم. خب حالا ما خود نمیخواییم بحث بکنیم، فهرست قبل رو داریم بیان میکنیم. توجه فرمودید این فرمایش خود علامه است، ما هم فهرست قبل رو داریم بیان میکنیم. نمیدونم مثلا از بحث خارج یعنی واسطه در اثبات، واسطه در اثبات از بحث خارجه، واسطه در ثبوت موضوع بحثه که این عناوین مسائل موضوعات واسطه در ثبوت باشن در مقابل واسطه در عروض، اما واسطه در اثبات ربطی به بحث ما نداره. البته بابا دیگه نمیخوادم، نمیدونم چی میخواید بگید، خود سب کنین، خیلی ممکنه فهم خود از بحث هم خارجه، از بحث خارجه به جهت اینکه عناوین مسائل واقعا واسه در اثبات نیستن، واسه در ثبوت هست. برای اینکه فاعلیت برای عروض رفع به کلمه واسه در ثبوت هست، یعنی الکلمه لانه فاعلون یسیر منه و لانه مفعولون یسیر و منصوب و این واسطه در اثبات هم نیست، یعنی واسطه در فهم ما یا واسطه واقعیست، واسطه واقعیست. حالا این علوم اعتباریه رو بگذاریم، علوم حقیقیه رو بگیریم. در علوم حقیقیه تب که منشأ میشد برای عروض سرعت نبض بر بدن انسان طبعا عبارت از اختلاط عرض می شود خدمت شما این اخلاط اربع، یه اخلاط اربع که جمع می شود طبعا اینطور معنا کردن، یه این است یه عفونتی است در اخلاط اربع، این عفونتی که در اخلاط اربع واقع می شود واقعا علیت ثبوتیه داره برای سرعت نفس، علیت اثباتیه یعنی فقط واسطه در فهم ما، یا واقعا منشأ از برای عروض اون عارض، واقعا عناوین مسائل همه واسه در ثبوت هست. بنا هم عرض کردم من خواهش کردم بحثای اینطور جنبی در نیاورید، خب مضافم به اینکه این بحثا هم یه فل جمله انحرافاتی هستن، یا خود فکر بکنید تعمل بکنید جوابشون معلومه، هیچ وقت عناوین مسائل در مسائل علم واسه در اثبات نیستن، واسه در ثبوت محمولاتن برای موضوع علم. خب عرض می شود خدمت شما، پس این که ما بخواهیم قضی خلقو این فرمایش استاد علامه بزرگوار درسته، اما خب خلاف واقعیت موجوده، چرا؟ چون که اگر ما بخواهیم، ما بحثمون فعلا در این عبارتی که گفتن که یجب ان یکون لکل علم موضوع و وحدته بذلک الموضوع، و بعد هم اضافه کردن موضوع این است که یبحث فی ذلک الان عن عوارض ذاتی، عوارض ذاتی هم الا ولابد اینا هستن، اون وقت ما این مسائل خارجیه را که ما نگاه میکنیم میبینیم واقعا ما یه مسائل، یعنی یه علمی داریم که اینطور مردد طول محمول درستش کرده باشن، چیز خلافه صرف فرضه، یعنی بله اگر این فرض در خارج تحقق پیدا کرد که همه مسائل علم شدن مسئله واحده به صورت قضیه مردد المحمول فرمایش استاد درسته، اما الان ما بحثمون در این واقعیت موجوده، ایرادی هم که گرفته شده ناظر به واقعیت موجوده که خلاف اینه و قضایای عروض رو به صورت مردد بیان نکردن، جدا جدا کردن و هر کدام جداگانه ذکر کردن به صورت متعین نه به صورت مردد. عرض می شود خدمت شما به توجیه بعدی ایشون این بود که بله اون بگوییم که این رو به خاصیت خودش بگذاریم، اما بگیم که موضوع در حقیقت اون جامعه عام نیست، موضوع برای کل محمول حستتون خاصتون من ذالک الجامعه، و اون حسه خاصه نسبتش با این محمول چه میشه؟ نسبت مساوات میشه دیگه، پس دیگه ذاتیشه. خب اگر این رو هم گفتیم این خوب زد یه غفلت از اصل قضیه است، برای اینکه اصل قضیه مبنا بر این بود که ما مسائل خودمون خب متشتت هست، میخواستیم یه ما به الوحده ای بین این مسائل متشتته درست بکنیم، و ما به الوحده امر واحده، اگر که ما موضوع را تبدیل کردیم به حساس و حساس متبایناتا پس ما به الوحده ای نداریم، فبه مسارت المسائل المتشتته واحدتا بالعرض، خب وحدت بالعرضی میخواهیم درست بکنیم، وحدت بالعرض را هم میخواهیم با موضوع واحد اون جامع باشه درست بکنیم به اعتبار جامعیتش و به اعتبار وحدتش، وحدت عرضی درست بکنیم برای این مسائل متشتته که بگوییم که اینا واحدن، اما واحد بالچیه؟ واحد بالجامعه، جامعهشون هم همون موضوع علم، اگر خود اون را تیکه تیکهش کردیم و تبدیلش کردیم به حساس مختلفه خب خلف فرض از فرض خارج شد. یعنی در علم چند موضوع پیدا کردیم؟ نه حالا فلسفه رو کار نداره، چون فلسفه یه بحث خاصی داره، شما راجع به طب بفرمایید، در علم طب بفرمایید. خب در علم نه خبارک الله، نه قدر جامعه در حد مسئله است، نه در حد کل علم، کل علم چطور واحد شد؟ کل علم یعنی با منصوبات و مجرورات و مجرومات واحده، علم واحده، خب ما میخواییم وحدت کل علم درست کنیم حتی از منصوبات و مجرورات و مرفوعات و مجرومات. اگر تقیده خب میدونم، خب وقت چند موضوع پیدا نه ده شما متوجه عرض بنده هستید، ما عرض بنده این است که ما الان علم نحوی داریم که مرفوعات منصوبات مجرورات مجرورات همه دیگه جزش هست، و همین علم نحو را میخواییم علم واحدی باشه، این علم نحو داره 100 تا مسئله متشتته درسته؟ شما قضایی که این نگاه بکنیم به ذات مسائل، هر کدام باید علم علا حده ای باشه. بعد برای اینکه واحدش بکنیم و تسمیهش کنیم به علم نه، از چه ترفندی استفاده میکنیم؟ همه این مسائل را میبریم زیر چتر یک موضوع واحدی. و موضوع واحد را که تمام این علم نحو را با منفوعات منصوبات مجرد همه رقمش بگیره، باید سر وحدت خودش بگذاریم که ما به علم وحده تمام این مساله. اگر اومدیم تیکت کش کردیم و متحسسش کردیم به حساس مختلفه، و هر حسه قابل سبق بردی های بابی از مساله، یعنی اگر اومدیم متحسسش کردیم به فاعلیت خود، چه ربطی به منصوبات مجرورات داره؟ ما به علم وحده کل نمیشه، ما به علم وحده در محدوده مثلا مفاعل مباحث فاعل میشه با کذا. پس بنابراین در دیگه خود دیگه معلوم شد جواب اشکالی بود، جوابم دادم دیگه. خواهش میکنم بذارید من یک قدم شب براتون حرف دارم. میخواهید تا ساعت 12 بخوانم؟ بذارید یه مخمراتی از محفوظات زابه اجازه بدید که عبور کنیم از این مطالب. اینا فهرست سابقه. پس این هم این اشکالی بود که راجبه. بعد اومدیم سراغ علامه مظفر که ایشون اصلا به طور کلی یک معیار دیگری بیان کرد که این معیار دیگه اصلا معلوم نیست که وفق پیدا بکند با معیار مشهور، یعنی با اون اقسام سبعه. معیار علامه مظفر هیچ معلوم نیست، یحتمل که همه را ذاتی کرده باشه با این تفسیری که کرده. یعنی این که اینها بعد علامه طباطبایی به یه شکلی تقریبا این مساواتی را که مطرح کرده با تقسیم اقسام سبع نزدیکن، یا نزدیکن یا عین هم دیگن ارشد. اما این تفسیر علامه مظفر نمیدونیم کجا سر در میاد. حالا هم به اعتبار این که تفسیری است مطرح شده در کلمات شیخ الرئیس هم آمده، خب مطرح میکنم و بیانم کردیم، توضیح هم دادیم. عرض شود خدمت با سالت شما، حالا رسیدیم به اون اشکالی که دیشب آقای مالکی بیان کرد که ما میخواییم ببینیم بر اساس تفسیر علامه مظفر آیا این اشکال آخوند، اشکال آخوند که آخوند به خاطر اون اشکال رفت چه شد دیگه اصلا تفسیر ذاتی را کردش ای بلا واسطه تلف العروض، میخواییم ببینیم که با این مبنای علامه مظفر مشکل حل میشه که دیگه نیاز به تأویل آخوند نداشته باشیم؟ جواب این است که نخیر، نمیشه. برای اینکه مثلا حالا ما همین علوم خودمون رو کار داریم، چرا؟ چون که علامه مظفر هم به صرف و نحو مثال داده، به علوم اعتباری مثال داده. عرض میشه بعد خدمت شما، مثلا عرض بفرمایید که ایشون فرموده بود که موضوع یا خودش یا یکی از مقوماتش داخل باشد در حد محمول، که اگه بخوای محمول رو تعریف بکنید موضوع را یا یکی از مقوماتش را در تعریف ذکر بکنید. خب ببینیم حالا این مثلا اگر بر همین اساس مسائل علم فقه را مثلا بررسی بکنیم ببینیم ذاتی میشن اینها. مثلا عرض میشه بعد خدمت واسات شما، میگوییم که موضوع علم فقه آقایونم فرمودن فعل مکلف. خب حالا مثال های مسائل شرعی که ما داریم، مثلا یکی از صلات و واجبتون، این از صلات و واجبتون که یک مسئله ماست، محمول ما واجبتونه، موضوع ما صلاته. خب حالا بایستی این ذاتی باشه، یعنی هم ذاتی باشد این واجبتون، برای چه؟ برای فعل مکلف که موضوع علم موضوع کلی ما هست. ببینیم آیا میشه بعد یا نه. تصور شد که بله طبق تعریف آقای مظفر ذاتیه، چطور؟ برای که ایشون گفتن که در تعریف یا خودش باشه یا یکی از مقوماتش. ما ببینیم جایی که از مقومات است، برای اینکه واجبتون را چطور معنا میکنیم؟ واجبتون را معنا میکنیم به فعلون ثبت له الوجوب، وجوب هم به همون معنی خودش. خب اون وقت این صلات خود در حقیقت جنسش چیه؟ جنسش اینه که فعلی است از افعال. نه، این محل اشکاله این توجیه. برای اینکه ملاحظه بفرمایید این واجبتون محرمتون و غیر ذالک اینا مشتقات هست، این بحث همون مشتقه. در مشتق این عرض میشه صفتی داریم و این صفت منتسب میشه بعد به چه؟ به عنوان به ذاتی، اما اون ذات مبهمه علی الابهام، علی سبیل الابهام، که در فارسی می توانیم بگوییم چیزی، اما هیچ دیگه در خود معنای ذات مشتق واجبتون انه من فعل سنخ الفعل تعریف الله، اینا رو از خارج می دانیم، الا در معنای کلمه وجود نداره. و حتی اگر هم بخواییم معلومات خارجیمونو به اضافه بکنیم، برای اینکه واجبتون چیزی که واجبه، مثل مای موصول، مثل مای موصول در زبان عربی خواهد چه سنخیه؟ هیچ معلوم نیست. در اون حده بله، ذاتون ثبت له المبدا، این معنی مشتبه. اما اون ذات علی کمال الابهام، وقتی علی کمال الابهام شد، ما نمیتوانیم جنس مقدم حسابش بکنیم برای صلات. یعنی بگوییم که الان اینجا موضوع خودش تو تعریف نبوده، اما جنسش بوده، یعنی جنس صلات، جنس و فصل صلات، جنس قریب مقصوده. اونی که در عنوان واجبتون مندمجه، فعل فعل نیست که در حدی که معلوم باشد جزه، یه چیز خیلی مبهمیه، اهم از اینکه فعل باشد، ترک باشد، چه باشد، یه چیزی که ثبت له الوجود در یه حده. چرا؟ برای اینکه این قد میفرمایند که یعنی این مبدا وجود باید قائم باشد به یه مایقوم علیه، اما او دیگه اما علا کمال الابهام، ولی از خارج خود شما میدانید که فعلی یا ترکی یا فلانی او چیز دیگه است، اما در معنای عنوان ما به همون کمال الابهام نمیتوانید جنس حسابی رو، چون جنسیت جنس مخصوصا جنس قریب، خب به معنی اینه که ذاتی است که مقومش باشد، مقومش باشد ولی مقوم نوعه، ولی باید فهمونید اون حیثیت ما به الاشتراکشه، هر نوعی یک جزء ما به الاشتراک داره، یک جزء ما به الامتیاز داره، یه یکیش میگن جنس، یکی میشه میگن فصل، باید یه مقدار معلوم بشه که اصل نخیه، مثل حیوان نسبت به انسان که ما را به نفس ذاتش صرف نظر از جهت امتیازش، نفس ذاتش را برای ما مشخص میکنه که اصل نخیه حیوانیته، اون وقت امتیازش را نمیدونیم که با ناطق امتیازش میشنیم. اما اگر فرض کردیم در واجبتون، محرمتون یا سایر عناوین این چنینی، ما به همون کمال الابهام دیگه نمیتوانیم بگوییم این جنس از برای صلات یا فلان. مثلا واجبتون هم از اینکه فعلی باشد یا ترکی باشد، مثلا ما سلوک احرام را داریم که واجبه، روزه را داریم که عبارت از سلوک و واجبه، پس در واجب بودن خابیده نیست که فعلی باشد یا ترکی باشد، و جامع بین الفعل و ترک هم معانی این مطلبه، برای اینکه جامع بین الوجود و العدمه، جامع بین الوجود و العدم غیر معقوله، جامع معقولی اگر جامع وجود داشته باشد جامع انتزاعیه، و الا جامع معقولی وجود نداره. اون چیزی که ما میخواهیم که فرموده است که نسبت به این صلات که موضوع شماست، یا خودش در تعریف باشد یا مقومش، مقومش یعنی جنس قریبشه که بهش نسیم اون جنس قریبشه، به تبری فرمونید فلحاظا این تمحل و تکلف فایده ای نداره و اینا عرض قریب حساب میشه. با این فرمایش چیز، چون مقوم بودنش دیگه، مقوم بودنش نباید از دست بدیم، تبری فرمونید اون ذاتون ثبت له الوجوب، شایشه اون ثبت له در حد مای موصوله، یعنی مبهم کمال الابهام، چون دیگه در معناش نهفته نیست که از چه فقه و چه مقوله ای که بفهمیم که این را بیاییم به عنوان جنس از برای صلات معرفی بکنیم. ثانیاً معلومات خارجی همون هم که در نظر بگیریم، خب واجبات هم از این که افعال باشن یا تروت باشن، پس خود واجبتون به مایه واجبتون توش نوشته نیست که یه چیزی باشد که ثبت له الوجوب، هم از این که فعل باشد یا ترک باشد. بنابراین صلات از جنس چیه؟ از جنس فعله، از جنس ترکه، از جنس جامعه بینن فعله و ترکه هم نداریم. ثانیاً در جای خودش فرمودن این موضوعات شرعی اصلا جامع پذیر نیستن، برای اینکه متشکلن از مقولات عالیه که دیگه جامع ندارن، مثلا صلات را که شما در نظر بگیرید یعنی دیگه لغت به جنس هم نمیرسن، نوع هم ندارن. صلات مرکب از کیف مسموع، کیف معقول، مرتب از مقوله وضع، که رکوع و سجود باشه از مقوله وضع و اینا اجناس عالیه. اجناس عالیه یه جنسی مافوقشون نیست که جامع داشته باشه و مقوم داشته باشه. فتحصل به ما ذکرنا که گیر میکنیم توی قضیه. این هم در ارتباط با فرمایش علامه مظفر. خب نه اون مقومی، اون مقومی که علامه مزعجان، اون مقومی که علامه مظفر فرموده که مقوم ذاتش باشه، منظورش مقوم ذات به اصطلاح مناطقه یعنی جنسش باشه. ما الان در صلات جنسی نمیتوانیم ابدا بکنیم، برای که صلات عبارت از مقولات عالی. خب بله بله نه، در اونجا عنوان انتزاعی داریم که میگیم فعل مکلف عنوان انتزاعی داریم. نه، اما اینجا علامه مظفر، نه علامه مظفر که عرفی حرف نزده، در بحث فلسفی کرده، خود در کتاب منطق گفته. چه رفتی به عرف داره؟ در کتاب برهان منطق ایشان این را گفته که عرض غریب را از عرض ذاتی اینطور جدا کرده که در عارض ذاتی باید در تعریف این عارض معروض یا خودش وجود داشته باشد یا یکی از مقدماتش. اینجا بحث بحث عقلیه. نه، در تعریف واجب. تعریف واجب بخواد کجا بفهمید؟ نه، اونجا اصولی نبود، اونجا هم عرضی نیست، اونجا در مشتق، اجازه بدید، اونجا هم در مشتق که گفتیم این تعریفی که علامه مظفر خودش گفته، تعریف را چه گرفته؟ خود تعریف عقلی، تعریف عقلی بگیریم. اما مقوم بودن و دخول در تعریف را میخواییم یا نمیخواییم؟ به خودش یا مقومش، مقمولاتش از مقوم چیه؟ مقوم ذات، خب باید جنس و فصل باشن دیگه. دیگه مقوم ذات غیر از جنس و فصل چه میتوانیم؟ اگر ما بحث عقلی کردی و به این نتیجه رسیدیم که جنس و فصل اینجا شوت میشه و نداریم، چه بکنیم؟ مضافم به این که در احکام شرعی طوره، از صلات واجبتون، از صیام واجبون، از حج واجبون، ایشون اینطور تصور کردن که وقتی دو گوش بکنیم، وقتی که تفسیر میکنیم اینطور ایشون تصور کردن که گفتن واجب را چطور ما معنا میکنیم؟ تعریف باید محمول تعریف بکنیم. تعریف محمول به چیه؟ یه بار دیگه تکرار میکنم الان بحثاتی ها به خاطر شما، مثل اینکه نگرفتید، تعریف کردن خود. پس شما بگید ما چه گفتیم؟ میگم چه گفتیم اصلا؟ بحث ما سر چیه؟ بگید شما بگید. خب نفهمیده نمیشه اشکال بکنید، اگه فهمیده شما بیان بکنید، شما بیان کنید، ما گوش میدیم. نه، از چه بابت؟ به چه تعریف کردن؟ آخر عکسه نه، این تعریف یعنی چه؟ در از صلات واجبتو ما نمیگوییم، شما میگوییم واجبتون تعریف بکنیم. خب دیگه باید واجبتون محمول تعریف بکنیم یا نه؟ میدونم تعریفی نداره اصلا، یعنی اعتباری ها میگم تعریفی دارن یا ندارن؟ واجبتون تعریفی داره؟ چرا؟ نه، تصریح کرده در امور همه، مثالش به کلمه و علم نحوه، مثال هایی که زده 30-40 تا مثال آورده طولانی، همه در علم نحوه. آه، پس بنابراین اونجا علامه درست میفرمود علامه مظفر، اینجا غلط میفرماید. ما بر همین آقا داریم اشکال میکنیم که خودش مثال به علوم اعتباری زده. ده خیلی خوب دیگه، خوب گفتم، جواب داد، جواب واضحی. ما بر اینش با ایشون بحث میکنیم، ایشون مثال هاش را از چه آورده؟ از علم نحو آورده، و ما هم بر همون مبنا بحث میکنیم. در کلمه واجبتون، واجبتون تعریف بکنیم، محمول تعریف بکنیم. ای که فعلون از کجا در میاریم؟ نه، واجبتون، خود کلمه واجبتون تعریف بکنید. کلمه واجبتون را که میگویید فعل ثبت له الوجوب در معنای واجبتون، این فعل از کجا در آمده؟ و همین ما در حد ما این موصوله. اینجا مثلا توضیح دادن که این چیزی که اون وجوب خصوصیت بهش قائم میشود، این مبهم کمال الابهام، یعنی یک ذاتی است، یک چیزی است که یقوم بهی صفت، نه مشتق دیگه واجبتون. مثل عالمون، عالمون یعنی چه؟ یعنی ذات ثبت له العلم. این ذات ثبت له العلم دیگه معلومه چه ذاتی و چه خصوصیتی، اون مقدار که یقوم به العلم، اون مقدار در واجبتون که یقوم به الوجوب. این ها نه خودش محموله، واجبتون خودش محموله میگه. نه ترک چه؟ نه عدمیه، جامع بین وجود و عدم هست. جامع بین وجود و عدم، نه ترک واجب. چرا آجون نمیه؟ آجون ترک عمل، امر عدمیه. بله خود ترک ما معتقد بزن کنیم، ما طبق مبانی خودمون توضیح بدیم برای شما. ما همین طوری که افعال وجودیه را معروض وجوب میدانیم، نگوش بدید آجون، همون طوری که افعال وجودیه را معروض احکام خمسه میدانیم، ترک را با حالت عدمی بودنش ما از معروض احکام خمسه میداریم. و اون شبهی که امثال کعبی، نه آش عباس کعبی، اون کعبیه بوده، اینها در گذشته از خود ما داشتن، اون شبهه چه بود؟ شبهه این بود که العدم و العدمی و ترک لا یکون تحت الاختیار حتی یتعلق به حکم تکلیفی. اونو جواب میدیم که لخیر شما اشتباه میکنید، یکون تحت الاختیار به عین الاختیار علی الوجود، چون اختیار معنی تساوی طرفینه، اگر وجود تحت اختیار شد عدم هم باید تحت اختیار بشه تا تساوی دو کفه وجود و عدم برقرار بشه. اگر کفه وجود چربید که وجود میشه ضروری، اگر کفه عدم چربید عدم میشه ضروری. پس معنای مقدوریت تساوی ما به نسب الی ارادت الفاعل، و اذا فرض ناتساویه ما یتعلق القدرت بالترک به عین تعلقی بالفعل، و اذا فرض ناهاکزا دیگه باید پس محضور عقلی نداریم، باید رجوع کنیم به ظاهر دلیل. در مثل تروک حج، در مثل تروک در باب روزه، اون چه که در ادله آمده ترکه، چون که ترک آمده دیگه لازم نیست ما اینها را تعویل بکنیم. شما یک شبهه عقلی داشتید که اگر شبهه عقلی میماسید مجبور بودیم ترک را ارجاع به کف بکنیم یا ارجاع به امساک بکنیم که یک حیثیت وجودی داره. اما وقتی که ما شبهه عقلی را برطرف کردیم و قبول نداریم، باید به ظاهر ادله عمل بکنیم. پس بلاهن علا آزاده بذار خواه، همون کاری که نباید بکنید آخرش داره میشود. یعنی ما هنوز دو سه حدی حرف داریم برای شما، اجازه بدید اینا را حفظ کرد و حافظمون هستن به هم نخورند. عرض می شود خدمت شما، پس این هم راجع به فرمایش علامه مظفر، از این مرحله هم که بیرون آمدیم برمیگردیم به یک به اصطلاح توجیه دیگه، و اون توجیه صدر المتعلهینه که خودش هم فرموده این توجیه که من میگویم اختصاص دارد به کجا؟ اختصاص دارد به فلسفه اعلا، فلسفه اولا، حکمت الهی. عرض می شود به خدمت باسات شما، و خودشم تصریح کرده که در بقیه علوم این توجیه نمیاد. این مطلبی رو که ایشون فرموده که بله گاهی یک انقسامات عارض می شود بر موضوعی، ما باید در حل بحث بکنیم از موضوع و از عوارض ذاتی این موضوع. ما از این قاعده تخلف نمی کنیم در فلسفه اولا. چرا؟ برای اینکه موضوع چیه؟ موضوع عبارت از وجود، یا موجود، خب ذات وجود، وجود بحث. خب خب میبینیم که ما توی این فلسفه اولا که بحث میکنیم یکیش در امور عامه و بعدم بحث میکنیم در الهیات بالمعنی الاخص، این فلسفه اولا دو قسمت داره، یکی امور عامه یکی هم الهیات بالمعنی الاخص، این یه فلسفه اولاست. ما توی همه اینها میفرماید که موضوع وجود است و عوارضی هم که بحث میکنیم تا آخر عوارض همین وجود هست، عوارض ذاتی هستن برای وجود. اون وقت این اشکال به نظر میاد که در مقام دفع اشکال میگوید که کیف یمکن ذلک، در حالتی که شما مثلا توی این مباحث بحث را میبرید تا سر به اصطلاح انقسام وجود به واجب و ممکن، بعدم ممکن را به جوهر و عرض، بعدم جوهر را به اقسام خمسه، عرض را به اقسام تسعه، تا اینجا جلو میرید و همه اینا را بیان میکنید، پس چگونه و خصوصیات اینا را میگویید؟ مثلا بحث میکنید راجع به اقسام خمسه جوهر که عبارت از عقل و اینا را دیگه بنویسید، چون الان یاد داشته دارید، اگر هم بنویسید بد نیست، اقسام خمسه جوهر که عبارت از عقل و نفس و جسم و دو قسمش که عبارت از هیولا و صورت، خب هر کدام هم تعریفی داره، لأن الموجود اما یکون ما یکون مجردا ذاتا و فعلا فهو العقل، و اما یکون مجردا ذاتا و مادیا فعلا فهو النفس، و ينقسم الى النفس الفلكي و النفس الانساني، و اما يكون ماديا ذاتا ففعلا وهو الجزء و هو له دو جزء، یک جزءش عبارت از هیولا و یک جزءش عبارت از صورت، یعنی یک جزء مابل اشتراک و یک جزء مابل اختصاص که یک هیولا دیگری صورت. عرض میشه خدمت باسات شما. خب حالا ما تا اینجا که میرسیم تو مباحث میفرماید چطور اینها ذاتی باشند برای وجود به ماه وجود، و حالا اینکه وجود اول تقسیم شد به چه؟ به واجب و ممکن، بعد ممکن تقسیم شد به جوهر و عرض، بعد جوهر تقسیم شد. خب شما این نسبت هر کدام با وجود چه نسبتیه؟ نسبت اخص دیگه، و این اخص ها هی موضوع شدن برای محمولات بعدی. پس میبینید که این محمولات اگر بناشون موضوع علم خود وجود باشد، اصل الوجود، خب همه این محمولات عارض شدن بر وجود به وساطت، به وساطت چی؟ به وساطت عناوین خواسته که اخصن از اصل موضوع، پس لازم میاد که اینا اخص باشن و دیگه تعریف ذاتی بر اونها صادق نخواهد بود. این اشکال را مطرح میکنه، بعد میفرماید این اشکال در ابواب علوم درسته. ابواب علوم یعنی از اینجا که رد شدید، مثلا فرض فرمید آمدید گفتید که بله عرض را تقسیم میکنیم به نه قسم، یک قسمش کمه، کم هم متصل و منفصل، کم متصل موضوع از برای هندسه است، کم منفصل هم موضوع علم حسابه. میفرماید از اینجا به بعد دیگه همه اشکال وارده، اما قبلش که مربوط به فلسفه اولاست تا اونجا اشکال وارد نیست. و توضیح میدهد، میفرماید برای اینکه این خصوصیات که منشأ برای اون محمولات، این خصوصیات در ابواب علوم مثل همین هندسه و حساب و فلان و طبیعیات و چه و چه، میفرماید اینا فصول منفعه و لحاظه اون جنسشون که اون عنوان عامیست که در بین همه حضور داره، اینها دیگه این محمولات عارض ذاتی برای اون حساب نمیشن. چرا؟ برای اینکه نوع به ما هم نوعان مقومه از برای عروض عارض و فصل دخیله و مقومه، فلحاظه نمیتوانیم ذهن را برای حیوان میشه به وسیله ناطقیت انسان میشه و بعد هم معروض از برای تعجب و ذهن میشه. حالا این عروض تعجب و ذهن به حیوانی که متفصل شده به فصل ناطقیت آیا ذاتیه یا غریبه؟ میفهمید غریبه. برای چه؟ برای اینکه این حیوان به ماهو حیوانان دیگه ذهن نمی کنه، به ما هو انسانون ذکر میکنه، ولذا جهت ناطقیت مقومه در عروض عاطف، یعنی جهت ناطقیت و این فصلی که او را وارد کرد در این نوع برای استعداد، ایجاد استعداد میکند برای عروض ذکر و تعدل. ولولاه لا یکون نفس ذات حیوانیتش مستعد برای عروض تعجب و ذهن. پس بنابراین ذهن و تعجب برای انسان ذاتی هست، اما برای حیوان ذاتی نیستند. برای اینکه اینجا واسطه پیدا کردیم و واسطه مون مقوم بود، وقتی که مقوم شد او دیگه چیه؟ عرض غریب میشه. و فردم اینه که اخسته، فهم اخسته و موضوع اصلی هم اینه، ولذا دیگه اون عرض نسبت به حیوان غریبه، اما نسبت به انسان ذاتیه. خب اما بله واسه دستو با. خب همو از همو باب اخصیت و از باب اون مطال عرض میشه بعد. و اما میاد به سراغ فلسفه اعلا، میگه در فلسفه اولا این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما معمول قبول داریم که موضوع عبارت از وجود، و باید هم پاش بیستیم که در تمام مباحث این علم از عوارض ذاتی وجود بحث بشه. آیا اینجا از عوارض ذاتی وجود بحث میشه؟ اون موقعی که شما بحث میکنید از نفس فلکی و نفس انسانی، یا عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقول عشره بحث میکنید، خب آیا مگر این نبود که اول وجود تقسیم شد به واجب و ممکن، بعد به ماه و ممکنون تقسیم شد به جوهر و عرض؟ اول وجود تقسیم میشه به وجودی که قیوم است، یعنی قائم به ذاته، و وجود ذلی که لا یکون قائما به ذاته و انما یکون ذلی هم قائما بالغیر. خب این میشه واجب و ممکن. اون وقت بعد ممکن را تقسیم میکنیم به چه؟ به جوهر و عرض. لأنه فی وجود الخارجی اما یکون محتاجا الى المحل فهو عرض، و اما لا یکون محتاجا الى المحل فهو جوهر. اون وقت جوهر را هم تقسیم میکنیم به این که این جوهر که محتاج به محل نیست چند قسم داره. یا این از یک جوهر لطیفه از نوع مجرد که خودش احتیاج به ماده نداره، احتیاج به محل نداره، احتیاج به ماده هم نداره، اصلا مادی نیست، نذاتن و نفعلا، پس اون میشه اسمش عقل. و وجود مستقلی هم از پس عرض هم نیست که عارض میشه بر چیزی، خودش به تنهایی وجود داره بالاستقلال، اما مجرده، ماده نداره، و این میشه عقل. یا این است که ذاتن مجرده اما فعلا مادیه، اسمش میشه نفس. یا این است که در هر دو بعد مجرده و در این حال جوهره، در هر دو بعد مادیه، این میشه چی؟ میشه جسم. پس بناهن علی ذلک میبینید که این انقسامات وجود دارن تا میرسیم به اینجا. پس چطور این انقسامات که باعث میشن که بسیار وساطت بکنن و واسطه اخذ هم هستن، اینا منافاتی نداره و ضرر نمیرسانن؟ جواب میدهد که اینجا عرض کنم به خدمت باسات شما، ممکنیت ممکن به عینه، یعنی دیگه یک حیثیت و وجود جدا و منحازی از جهت جوهریت نداره، ممکنیتش به عین جوهریتشه، جوهریتش به عین مثلا فرد بفرمایید جسمیتشه یا نفسیتش یا عقلیتش. یعنی وقتی که اینا میخوان در خارج فعلیت پیدا کنن به فعلیت واحده همه این عناوین فعلیت پیدا، یعنی یه جوهریه که ینتزع منه الامکان، ینتزع منه انه جوهرا، ینتزع منه انه جسم، و در این حال همش یه چیز فعلیت واحده است. فلعازا این خصوصیات ولو در انقسام میان، اول ما یه مرتبه که از وجود نمیپریم سر احکام جسم، اول تقسیمش میکنیم به واجب و ممکن، بعد ممکن رو تقسیم میکنیم به جوهر عرض، بعد جوهر رو تقسیم میکنیم به اقسام خمسه، همه اینها قبول، اما همه اینها فعلیت های جداگانه ای و تقوم های جداگانه ای ندارن. فهو ممکنون به عین جوهریته و جوهرون به عین جسمیته، توجه فرمودید، فعلیت واحده دارن. ولهذا باعث غریب شدن نمیشد، یعنی اون محمولی که با عارض میشود بر جسم نسبت به جوهر بلکه بالاتر نسبت به ممکن، بلکه بالاتر نسبت به اصل الوجود چیه؟ ذاتیه و غریب نیست. برای اینکه همه اینا از یه وادی هم حیثیاتی هستن، حیثیاتی هستن که ما مطرح میکنیم و الا در مقام فعلیت خارجی که در نظر به این فعلیت واحده هم. این تو جواب داده به مرمایت بناهن علا ذالک، این محمولات هرچند واسطه یخص دارن اما موضوع علم ما وجوده و همه محمولات را هم ذاتی حساب میکنیم میدانیم. و هذا به خلاف ابواب علوم، یعنی اگر رفتی سراغ علم هندسه و علم حساب و علم طب و امثال ذالک، لیس الامر کذالک. چرا؟ برای اینکه اون خصوصیات، خصوصیات مفصلن، یعنی از نوع فصلن و فصل باعث می شود که نوع درست کنن و نوع به ما هو نوعون مقدم استعداد عروض عارضه، به حیث لولا لا یکون مستعدن لعروض ذالک العارض. پس بنابراین اون عوارض نسبت به جنس تا مادامی که متنوع به این نوع نشده غریبن. چرا؟ چون تا زمانی که متنوع به نوع نشده او استعداد را نداره و این دخولش در این نوع که بهش استعداد میداد برای عروض عارض. ففی الحقیقه هذا العارض عارضان لجهت نوعیه لا لجهت الجنسیه، و انتصابو به جهت جنسیه انتصاب غریبه. این فرمایش صدر المطلعینه. خب این هم خوبه، منتها برای ما چیه درست میکنه؟ فقط فلسفه اولا رو درست میکنه. فلذلک نعمه به این که در فلسفه اولا ما اشکالی نداریم، و انما اشکالنا در این است که آقایون فرمودن لکل علم من العلوم لابد من وجود موضوعه، و موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. وقت این است که ما مشاهده این نقوض میکنیم در باب علوم، حالا فلسفه اولادی که درست شد به جای خود، اما در بقیه گیر داریم. حالا به سراغ بریم تنبیه تدمیه بس انشاءالله فرده برده، من بیشتر هم در نظر گرفته بودم اما خب نداشتید. رسول الله علیه و آله و سلم.